بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب طهارت، استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلى الله على خير خلقه محمد و آله الطاهرين صلى على محمد فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. الثانية يستحب التباعد بين البئر والبالوغة التي يرمى فيها ماء النازح بخمس أزرع في الأرض الصلبة بزم الصاد وسكون اللام او تحتیت قرار البالوعه ان قرار البیر و الا یکن کذالک و انکانت الارضو رخوتن و البالوعتو مساویتن للبیر قرارن او مرتفعتن انهو فسبع و ازرعن فسور المسئلت الى هذا تقدیر ستون یستحب و تباعد فی اربع منها بخمس و هی السلبه مطلقا و الرخوه مع تحتیت البالوعه و به سبع فی صورتین و هما مساواته هما و ارتفاع البالوعه فی الارض الرخوه. می فهمند که مسئله دوم فاصله بین چاه آب و چاهی که آبهای نجس درش بیخته می شد، مثل این که از عبارت شهید ثانی استفاده می شود که هر کسی که از اوائل مثلا منزلش چاه بوده، برای اینکه مسئله نجاست چاه پیش آمد می کرده است که چند تل آب باید بکشن، یه چاه دیگری هم بغلش می کندن بفرض کمتر از این چاه اولی. اسم اون چاه بالوعه بود، یعنی یه وقت دیگه چاه نجس شد، آبهای نجس در بیارن بزن تو یکی چا، همه رو بزن تو حیات و تو چی که نمیشده، مثلا وقت اینا میختن تو چا دیگه. لکن از عبارتی که سلطان العلماء در حاشیه اشاره کرده این است که مسئله بالوعه اختصاص ندارد به اینکه آب نزح در رو ریخته بشود، مطلق آبهای نجس اهم از اینکه بری را نزهش کنند و آب بریزن اونجا، یا آبای نجسی بچه دارن مثلا بچه بول میکنن یا لباس میشورن چی داره نجسه میزن اونجا، او رو میگن بالوعه. لیکن شهید ثانی که تو کلمه بالوعه دنبالش ذکر کرده میگه التی یرما فیها ما اون نزح، بالوعه اونی میگن که درش انداخته میشود آب نزح. حالا خیلی چیز نیست، چندون اثری نزاع ندارد، چون اون بالوعه اون آب نز هم ریخته بشود اما آب نجسه. گاهی وقتا چابو کرده مثلا آبای گندیده را میزن، گاهی وقتا هم آبای دیگه، مطلق چاهی که آبهای نجس درش ریخته میشد یا اشیاء خود نجسه درش ریخته میشه اسمش مثلا بالوعه. قهرن این دو تا چاهی که بغل هم دیگر باشد، از یک از اینها نشر میکند در دیگری. اینجا بر حسب روایات و فتاوای علما گفتن فاصله باید باشد، دو تا چاه جفت هم بکنن، یکیش مثلا آب چاه بکنن برای بکشن برای وضو و غسل و خوردن هرچی و یکی دیگر هم برای بالوعه، این فاصله باشد. فاصلهش را گفتن اگر زمینی که در اون زمین چاه کنده شده است سفته و صلبه و مثلا رخوه نیست، این 5 ذراع یعنی 2.5 متر، و اگر زمین رخوه باشد 7 ذراع یعنی 3.5 متر فاصله باشد بین این چاه و بین اون بالوعه‌ای که آب نجس یا مطلق نجس درش ریخته می شود. و فرض ایشون شهید ثانی یک قیدی را ذکر می کنند که این چاه و بالوعه به حسب تصور از این سحال بیرون نیست، یعنی 3 صورت تصور دارد. یا این است که اون محلی که چاه هست با محلی که بالوعه هست هر دو متساوی سطحینن، یعنی سطحشون مساویه، پس بلند یکی بالا یکی پایین، اینجوری نی. و یا اینکه خود اون چاه جای بالاتره بالوعه پایین تره و یا بالعکس از این سهال بیرون نیم. اون وقت در هر یک از این سهال یا زمین سفته یعنی صلبه است یا رخوه است، سه دوتا میشه ششتا. این شش صورت میفهمان که چهار صورتش پنج ذراع فاصله بشود و دو صورتش هفت ذراع فاصله باید بشه. اون صورتی که متساوی سطحین باشن این پنج ذراع فاصله بشود، در صورتی که زمین صلبه باشد و یا اینکه اگر رخوه باشد جای چاه بالاتر باشد، یعنی مکان چاه بالاتر باشد و مثلا بالو پایین تره، چون از بالا به پایین سرایت میکند نمو و فلان اینا، اما از پایین به بالا سرایت نمیکند. اون وقت این پنج ذراع و یا اینکه متساوی باشن، اینم باز عرض کنم که همون پنج ذراع کفایت. اون صورتی که زمین رخوه باشد یعنی سوس باشد و بالوعه بالا باشد هفت ذراع، و یا متساوی سطحین باشد با بالوعه اینم هفت ذراع. اون وقت این مجموع صورش میفهمان که شش صورت میشد، چهار صورتش باید پنج ذرا باشد که اشاره میکنند. اون صورتی که زمین صلبه باشد مطلقا چه بالا چه پایین چه مساوی، این سه صورتش میشد. در صورت اون رخوه بودن هم اون صورتی که بالوعه پایین باشد و اون یکی بالا باشد، این هم پنج ذرا کافیه. دو صورت دیگرش میمونه برای عرض کنم که هفت ذرا. و بعد میفهمان در حکم علو محسوس است، علو غیر محسوس در بعض جاها از جنبه جهت، جهت مثلا فرض نمایید که میگن که دنیا را که درست کردن طرف مشرق طرف بالاست، مثلا طرف پایینه، طرف مغرب طرف بالاست، یعنی زمین کروی شکله بازم همون بالا و پایین داره، وقت طرف بالا. ما اگه فرض کنم الان اینجا مشرق و مغرب تعبیر نمیفهمان، میفهمان که روایت دارد که بله مجرى المیوه، مجرى المياه یا عیون، مجرى العیون من محب الشمال، یعنی طرف شمال طرف بالاست و طرف جنوب. حالا اون جایی که شهیدین علیه من رحمه این کتاب را مینوشتن، الان هم خیلی جا اینجوریه در خیلی از بلاد که آب از طرف شمال میاد به طرف جنوب، البته بعضی جاها به عکسه، آب از طرف جنوب میاد به طرف شمال، یعنی اون جاهایی که آب سرازیر میشه اون طرف بالاست، اون طرفهاش میشه پایین. اون وقت چون روایت میفهمانده که مجرى العیون من محب الشمال به حسب واقع و نفس الامر، اصل زمین مجموع زمین را حساب کنید طرف شمالش بالاست، طرف جنوبش مثلا پایین میشه. اگه اینجوری باشد این وقت اگر از حیث سطحین هم متساوی باشند ولیکن یکیش طرف شمال باشد یکیش طرف جنوب باشد، اینجا هم اونی که طرف شمال بالا حساب میشه، اگه بالوعه باشد این هم باز هفت ذرا باید باشد، به جهتی که از طرف بالا ولو صورت ظاهر متساوی سطحین هم. مثلا این تساوی سطحین که شون فهمده هر دو طرف شرقن یا طرف غربن، اما اگه یکیش طرف جنوب است یکی طرف شماله، اونی که طرف شماله بالا حساب میشد و اگر بالو عباشد بازم باید هفت ذرا فاصله باشد، به جایی که این حکم بالا را دارد به اصطلاح. اینم چه چیزه در حکم غیر محسوس که وقتا در حکم محسوسه به مقتضای این روایت که میگه روایت شده است که مجرى العیون من محب شمال. میفهمان از ثانیه مسئله دوم، یستحب التباعد بین البئر والبالوعه، مستحب است بود یعنی دوری بین چاه و بین بالوعه، التی یرما فیها، این التی که انه بیان همون بالوعه است، یعنی اون آنچان چیزی است که ریخته میشد انداخته میشد در اون بالوعه، آبی که میکشند برای اینکه چاه نجس شده، یعنی معمول بوده غالب مردم که چاه داشتن برای آب خوردن و وضو گرفتن و غسل، یه بالوعه هم داشتن برای اینکه آبهای نجس ریخته بشه یا آبهای نزه بریزن. بالوعه و بئر فاصله بشد به خمس از رو، به پنج ذرا، که خمس بله از رو جمع ذرا، ذرا مؤنث است، اون وقت برای مؤنث عدد را مذکر میاد، ولذا فرموده است خمس، نگفته خمست از رو، به خمس از رو فل ارض صلبه در زمین سفت به ضم صاد و سکون اللام، یا در زمین صلبه او تحتیت قرار البالوعه، یا اونجایی که مقر بالوعه است اونجا پایین باشد و اون آب چاه بالا باشد. اینم باز پنج ذرا کافیه. او تحتیت قرار البالوعه، تحتیت داشته باشد ان قرار البر از اون مقر چاه. و لا یکون کذالک، اگر آمد زمین سفت نبود یا اگر زمین سفت است قرار بالوعه فوقیت دارد و قرار بر تحتیت دارد، با بیانش میکنه و لا یکون کذالک، یعنی اگر چنین نباشد چجور باشد؟ به انکانت الارض رخوتن، زمین سوس باشد و البالوعه مساویتن للبر قرارن او مرتفعتن، و بالوعه مساوی باشد با چاه از حیث مقرشون، یا اینکه بالوعه بالاتر باشد. در این موارد فسب و عزر و این باید هفت ذرا سمتر و نیم فاصله باشد. فصور المسئلته علی هذا تقدیر ستون، خب این به دست آوردن ششتاش هم معلومه، یا متساوی سطحینن یا این بالاست اون پایین، یا بالعکس سه صورت میشد. در هر یک از این سه صورت یا زمین سفت یا شور میشه سه دو تا ششتا. فصور المسئلته ستون یستحب و تباعد فی اربع منها، تباعد به پنج ذرا در چهار تای از این، و هی از صلبه اون جاهایی که زمین سفت باشد، چه متساوی چه تحتیت بالوعه چه فوقیت بالوعه، در هر سه صورت پنج ذرا کافیه. چهارمیش و رخوه مع تحتیت بالوعه، اگر زمین سوس باشد و بالوعه پایین باشد و بر بالا، اینم باز چون از پایین به بالا سرایت کمتره پنج ذرا کافیه. این چهار صورت. و به سبع این فی صورتینه، به هفت ذرا در دو صورت، و هما و اون دو صورت مساواتو هما، یعنی بئر و بالوعه از حیث سطحشون مساوی باشد، و دوم و ارتفاع البالوعه فی الارض رخوه، بالوعه در زمین رخوه بالاتر باشد. مثلا اینجا هم هفت ذرا باید باشد، این که بالاتر باشد یعنی بیشتر سرایت میکنه، پس باید فاصله زیادتر باشد. و فی حکم الفوقیت المحسوسه، الفوقیت بالجهه، در حکم فوقیت محسوسه است که بالحس آدم مییابد که این بالاست اون پایینه. فوقیت غیر محسوس، فوقیت غیر محسوس یعنی به حسب وضع طبیعی خود زمین جغرافیاییش که این طرف بالاست اون طرف ها مثلا پایینه. این عرض کنم که فوقیت محسوسه یعنی فوقیت بالجهت، حکم فوقیت محسوسه دارد، از این که چاه بالا باشه یا پایین باشد فاصله ذراعش تفاوت میکنه. به ان یکونه، با بیان فوقیت بالجهت هست، به ان یکون البئرو فی جهت شمال، خود چاه در جهت شمال باشد. اینجا فیک فی الخمس، پنج ذرا کافیه، بزنین شمال طرف بالاست. مرخاوت الارض، از اون طرف هم زمین سوس باشد. و این استول قراران، گرچه قرارانشون از حیث محسوسیت مساویه، لکن این طرف شماله اون طرف جنوب. چرا این حکم فوقیت محسوسه دارد؟ لما ورده در روایت من ان مجاری العیون مع محب الشمال، مجرای چشمه هایی که جوشش پیدا میکنه آب میزنه بیرون با اون وزیدنگاه طرف شماله، یعنی از طرف شمال این آب ها وزیدن میگیرد بکنن، مثلا آب جریان پیدا میکنه این طرف ها. خب ولا ینجس البئر بها، حالا این بالو او چا ولو نزدیک همن، آیا مجرد قرب اینها به هم دیگه موجب نجاست چا میشد؟ میفهمان نه، مجرد ولو نشم مثلا نم یه ذره نم پد، باید که مثلا منفذی چیزی باشد که از بالوعه آب نجس بریزه تو آب چا نجس میشه، ولا صرف تقارب موجب نجاست نیم. ولا ینجس، نجس نمیشود چا به سبب بالوعه، و این تقاربتا، گرچه نزدیک باشن این بر و بالوعه، الا مع العلم بالاتصال، مگر با یقین به اتصال، ای اتصال ما به هامن نجس به ما البر، اتصال اون چیزی که به اون بالوعه هست که عبارت از نجس باشد اتصال پیدا کند به ما البر، منفذ داشته باشد، سوراخ باشد مثلا. لأصالت طهاره و عدم الاتصال، اصل در اشیا طهارت و شک بکنیم که اتصال بوده یا نبوده اصالت عدم الاتصاله. از ثالثه، این مسئله ثانی، مسئله ثالثه بیان نجاسات، که حالا نجاسات چند جاست، مصنف فرموده ان نجاست و عشرون شاره کلمه اضافه میکنه، میگه ای جنسها، چون اگر چانچه مبتدا را مفرد قرار دادن خبر را به صورت جمع در بیارن این جور نیست، باید که مبتدا و خبر از حیث افراد و تعدد و غیر تعدد با هم مطابقه کنن. ان نجاست و عشرون جور نیست، میگه ان نجاست و عشرون، ان نجاسات و عشرون درسته، نجاسات ده تاست، اما نجاست ده تاست این عبارتش نارساست، و رضایشون میفهمن ای جنسها، کلمه نجاست اشاره به جنسه، جنس اون وقت صادق و برقلیل و کثیر هست، مثلا یه قطره آب آبه، یه کوزه هم آبه، یه دریا هم آبه، همه اینا ما اون بر صادق بر قطره و بر غیر قطره، اینجا هم نجاست بر یکی و بر دوتا و در تا همه صادقه، لذا ان نجاست به معنای جنس و نجاست معنا کنیم که با خبر مبتدا شور در بیاد، نجاست می شمان دت ان نجاست و ای جنس و ها عشرتون، بول و غایت هر حیوانی که گوشتش حرامه، اون حیواناتی که نفس سائله دارن ولیکن گوشتشون حرامه، بول و غایتشون هم نجسه، مراد از نفس سائله هم اینن که رگی را دارد که اون رگ را اگر خون ازش ببری خون با فشار میاد بیرون، با جهش میاد بیرون، مثلا کنه و پشه و عقرب و مار این چیزهای که آدم میکشه خون ازش در میاد بیرون دیگه با فشار و اینا در نمیاد، به خلاف اون حیواناتی که رگ دارند و نفس سائله دارد، و اونایی که رگ را میبرند چون رگ خونش اتصال به سایه رگ ها و متصل به قلب، اون های فشار میارد با فشار این خون هم بیاد بیرون، اینا میگه نفس سائله، نفس همون یک معناش دمه، یک معناش روحه، ان نفس به نفس یعنی این جون این با جون این، مثلا قرآن که میگه ان نفس به نفس، وقت اینجا که میگن ز نفس سائله یعنی ز دم سائل، یعنی دمی دارد که نفاس را هم که نفاس میگن وضع هم که زنها وضع حملشون نفاس، برای اینکه دم خون میاد لذا بهش میگن نفاس، اشتقاقش از همون دمه یا اشتقاقش از نفس است که انسانی متولد میشه، اون وقت نفس سائله که بهش میگن یعنی خون جهشدار، خون بافشا، هر حیوانی که خون جهشدار دارد در موقع مثلا رگش ها که میبرن با فشار میاد بیرون، اون حیوان اگه گوشتش حرام باشد شارع مقدس رو حرام کرده باشد بول و گاهش هم نجس هست، این دوتای از نجاسات میفهمان که البول و القائط من غیر المأکول لحمه، از غیر اون حیوانی که خورده میشود گوشتش، یا بالاصل باشد مثلا روباه و شغال و گربه و خرگوش و از این چیزها، و یا بالعارض باشد مثل حیوانات نجاست خار یا موتوع انسان، این حیوانات پاکند ولیکن اگر این عوارض برشون رخ داد بول و گازش هم نجس میشه، اول عارض زن نفس من غیر المعکولی که این صفت دارد زن نفس است، ای دم القوی الذی یخرج من الارق عند قطعه، یعنی خون قویی که بیرون میآید از رگ در موقع بریدن اون ارق، اون ارق را که میبری با فشار و با قوت میاد بیرون، سوم چهارم خون و منی، اینم باز هر حیوانی که نفس سائله دارد چه گوشتش حلال باشد چه گوشتش حرام باشد خونش نجسه و منیش هم نجسه، و دم و المنی من ذن نفس آدمیان کان، این دم و منی ام غیره یا غیر آدمی، بریان حیوان بری باشد یا حیوان بحری باشد، بله خون حیوانات دریایی هم اگر نفس سائله داشته باشد بفضل، حالا اینش محل خلاف است که حیوانات دریایی اصلا نفس سائله دارد یا ندارد، نسبت میدن به شهید اول مصنف در کتاب ذکرا، ایشون فرموده است که کلیه حیوانات بحریه نفس سائله ندارد، ولو نهنگش و پلنگش و هرچی که در خشکی هست در دریا با اضافات هست، اون وقت ایشون ادعا کرده است که الا تمساح، تمساح که اشک تمساحی معروفه، یکی از ماهی های بزرگ است که ولی با حقبازی زندگی میکنه، و اون این است که میاد بیرون دریا های از چشمش اشک میاد، اون اشکاش هم یقدر شیرینی داره، اون پشه و چی یا بساط ها همه جمع میشن، اون پلک چشم که پر میشه یه دفعه این پلک ها را میبره بالا، همه اینا از توی چشمش فرو میبره میبرد میخوره، او رو میگن اشک تمساح، یعنی این گریه مقدمه برای نون خوریه، این ادام میاره برای خاطر اینکه اون وقت این عرض کنم که شهید فرموده این نسل سعادت داره، اینی که میاد بیرون دریاوا میستد و بنابراین گریه کردن در اثر گریه اون عشق از چشمش میاد بیرون، اون حیوانات چیز پرنده و فران دور چشمش جمع میشن و اینا که به کلی مشغول مکیدن میشن چی میشن غافل میشن، یه دفعه اینا رو میکشه پایین. این عرض کنم که میگن نفس سعادت داره، بقیه حیوانات هیچ کدوم نفس سعاده ندارد، لکن از عبارت شهید ثانی که میگه برین و بحرین معلوم میشه که در ذهن ایشون هست که حیوانات دریایی هم نفس سعاده دارد. و دم و المنی منز نفس آدمیان کان ام غیره برین و بحری یا وین اوکل لحمو، گرچه گاو و گوسفند و شتر و مرگ و اینا مکل لحم باشن اما خون و منیشون نجسه گرچه خورده شود گوشتش. پنجم و المیته، مردار هر حیوانی که نفس سائله دارد نجسه. نتیجتا میشد که حیواناتی که نفس سائله دارد بول و قائط و خون و منی و مردش نجسه. هر پنجتا مشترک اندارن که شرطش این است که نفس سائله داشته. و المیته منهو ای منز نفس و این اکل. این ششم و هفتم و الکلب و الخنزیر، سگ و خوک بیابونی، نه سگ خوک دریایی. سگ خوک دریایی نجس نیست و اما اونایی که در بیابون خشکی زندگی میکنن همه اجزاشون حتی اون اجزایی که لا تحل فی الحیات از قبیل شعر و عظم و فلا اینا میفهمون نجس هست. والکلب و الخنزیر البریان و اجزاؤهما، اجزاء این کلب و خنزیر، وین لم تحل الحیات، گرچه حلول نکرده باشد اون اجزا را حیات یعنی زندگی، و ما تولد منهما، و اون چه که از این دو حیوان متولد بشد، چه سگ و سگ با هم جمع بشن سگ تولد درست بشه، یا اینکه خنزیر با خنزیر یا سگ با خنزیر، طرفینش هر دو اگر از این جنس بودن مولودشون هم میفهمن نجسه. بله. و ما تولد منهما و این باینه هما فل اسم، مثلا اگه فرض کنیم خنزیری با کلبی جمع شد یه ایوانی متولد شده، نه بهش میگن سگ نه بهش میگن خنزیر، بازم نجسه. چرا؟ به جهتی که خب مرکب از این دوتا نجسه دیگه، مرکب از نجس نجس میشه. و اگر چه ما باینت داشته باشد این ما تولد اون دوتا را یعنی کلب و خنزیر را در اسمش یعنی نام کلب و خنزیر بهش گفته نشد. اما المتولد من احدهما و طاهرن، اما اگر یکی از طرفینش کلب یا خنزیر باشه، خنزیری مثلا با شاتی جمع شد، یه حیوانات اولا غریزه شون اینجوریه با غیر جنسشون ممکن نیست اختیارا جمع بشن مگر وقتی به شبهه باشه، از روی شبهه، یعنی یه خنزیری خیال بکنه که اون گوسفنده به شکل خنزیره در اومده اونم خنزیره، بعد این کشه و به اینکه شاد بوده مثلا اینطوری، و الا به اختیار خودش ممکن نیست خنزیر با کلب جمع بشه و کلب با خنزیر. این انسان است که همه جور تعدیات و تجاوزات دارد، فرق نمیذارد در اعمال شهوت، اما حیوانات غریزهشون محفوظه مگر مشتبه بشه. حالا اگه فرض کنیم که کلبی با شاتی اجتماع پیدا کرد، یه بچه‌ای متولد شد، اگه بهش گفتن بزگاله خب پاک، اگه بهش گفتن سکتوله نجس، اگه نه بزگاله است نه سکتوله، اسم سالسی حکم اون سالس داره. مثلا اینا که جمع شدن اون بچه‌ای که متولد شده بهش میگن خرگوش، خب حکم خرگوش داره، خرگوش پاکه اینم پاک. و اگر چانسه نه، نه خرگوش نه بزگاله هیچی نی، یه حیوانی است که حالا باید حیوان شناسا بیان ببینن این چی چیه، این وقت میفهمن دو حکم دارد، یک حکمش از حیث حلیت و حرمت لحمش، یک حکم از حیث طهارت و نجاستش. از حیث طهارت و نجاست محکوم به طهارته، یعنی خنزیری با شاتی اجتماع پیدا کند، ولدی متولد بشد که اسمی در خارج ندارد، نه از این دوتا نه از غیر این دوتا حیواناتی که شناسایی شده است ندارد، از حیث طهارت و نجاست پاکند، برای اینکه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، یا کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، اینجا هم میگیرد دیگه، هم شبهه حکمیه را میگن شامل میشه هم شبهه موضوعیه را. کل شیء طاهر همینطور که آدم شک دارد که این خونه یا آب انار، باید بگه طاهره، مادامی که یقین نداره خونه بگه نگه آب اناره اما بگه طاهره، حکم طهارت را. همینطور هم اگه شک بکنه در اینکه خون عقرب پاکه یا نه، اونم باز کل شیء طاهر از ادله نفهمد که خون عقرب و مار پاکیانه، اونم کلش انتحار شاملش میشه. اینجا هم از این قبیله، کلش انتحار شبهه حکم میگه. و اما از حیث حلیت لحمش میفهمون گوشت شرامه، به جهت اینکه شک میکنیم که این حیوانی را که اسم معینی نداره سرش بریدند و او بگه لو بسم الله و همه چیزا، گوشتش حلال شد یا نه، اصالت الحرمه جاریه. بنابراین دو مسئله هر دو درش اصل جاری میشد، هم در مسئله طهارت کل شیء طاهر دارد، هم در مسئله حلیت کل شیء حرام است. در اونجا اصالت عدم تزکیه است و حکم به حرمت میشد. پس مولود از حیوان نجس و حیوان طاهر شقوقی دارد. اگر اسم اون حیوان را داشته باشد محکوم به همون اسم، و اگر نداشته باشد نسبت به طهارت اصالت طهاره، نسبت به حلیت اصالت حرمت. میفهمان اما المتولد من احدهما، اما اون حیوانی که متولد شده است از یک از سگ یا خنزیر و طاهرن، از یک حیوان طاهر دیگری مثلا یا گوسفندی یا مثلا خرگوشی چی، فانه یتبع فی الحکمه الاسم، تابع می شود در حکم اسم را، هر اسمی که دارد، ولو لغیره ما، گرچه اسمش غیر از این دو حیوان باشد که مثلا شات و خنزیر جمع شده، نه بچه خنزیر است و نه اینکه بزغاله است، بره است، هیچ کدومش نی. فان انتفى المماثل، اگر مماثل در خارج نداشته باشد، فالاقوا طهارته، اقوا این است که این حیوان پاکه، و این حرم لحمه، گرچه گوشتش حرامه. چرا؟ دلیل هر دو اصل نسبت به طهارت کلش انتحار اصالت طهارت، نسبت به حلیت و حرمت اصالت حرمت. لیل اصل فیه ما، یعنی هم در طهارت اصالت طهارت، هم در حرمت اصالت حرمت. خب این هم یکی از نجاسات که هفت. هشتمی الکافر اصلیان و مرتدان، چه از ابتدا که متولد شده کافر اصلی اونیست که وقتی که متولد میشد پدر و مادرش هر دو کافر باشن و به این صورت به حد بلوغ برسه. این عرض کنن که حالا به حد بلوغ هم نرسه، این کافر اصلیه یا در حکم کافر اصلیه قبل از بلوغش و بعد از بلوغش هم کافر اصلیه. و مرتدان، مرتدان است که برگشته است، اسلام داشته لیکن از اسلام برگشته، یا حالا مرتد فطری یا مرتد ملی. مرتد فطری اونی را میگن که در حین انعقاد نطفهش ابوینش یا احد الابوینش مسلمون بودن، این دنیا آمده است چون ولد تابع اشرف ابوینه، هر یک از اینا اشرف باشن ولد تابع بود، این وقت محکوم به اسلامه. تا به حد بلوغ که میرسد مدتی مسلمون بوده برگشت، اینا میگن مرتد فطری، یعنی از اون فطرت اولیهی که خلق از بر اون فطرت که فطرت الله التي فطر الناس عليها در روایت توحید صدوق تفسیر شده است به فطرت توحید، یعنی خداوند عالم مردم را به فطرت توحید آفریده، اگر دستش نزنن از خارج زمیمه نکنن یه چیزای دیگه را، طبعش موحده یگانه پرست است. این نسبت میدن در شفای شیخ الرئیس ابن سینا، اونجا مثال زده که چطوری فطرت توحیده، گفته است که اگه یه بچه‌ای متولد بشد اینا ببرن در میان غار، هیچ کسی نبینه، فقط شیر بهش بدن بزرگ بشه، نه اسم خدا را ببرن نه نفی خدا، هیچ چی بهش نگن، همینجوری بزرگش کنن تا به حد 16 سالگی تکلیف برسد در میان غار، از غار بیارندش بیرون بگن نگاه کن ببین آسمون ها، نگاه بکنه به آسمون، ازش بپرسن که اینا کی درست کرده، میگه خدا، هیچ چی نشنیده خدا. میگه معنای فطرت توحید اینه، یعنی فطرتن اگر ضدش را یاد ندهند این طبع اولیش. حدیث هم کل مولودن یولد و علی الفطره حتی ابواه یهودانه و ینصرانه و یمجسانه، این هر مولودی به فطرت توحید متولد شده مگر اینکه پدر مادر محیط چیزهای دیگه عوضش کنن، یا یهودیش کنن یا نصرانیش کنن یا مجوسیش کنن یا طبیعیش کنن، هر چی که بکنن این بعدیها این کار رو میکنن. پس بنابراین اگر شک بکنیم که این مثلا چه مسلمون متولد شده یا غیر مسلمون، محکوم به اسلام است در صورتی که احد ابوینش مسلم باشن، اون وقت این که بر میگردد بعد از بلوغش به از اسلام، این میشد مرتد فطری، یعنی برگشته است از اون فطرت اولیه. و اما مرتد ملی این است که پدر و مادر هر دو کافرند و این متولد شده از کافرند و بعد از بلوغ به اختیار خودش اسلام اختیار کرده، یهودی بوده مسلمان شده یا نصرانی بوده مسلمان شده، بعدن دوباره برمیگرده به اون دین اولی. اینا میگن مرتد ملی. مراد این ملت نیست که ما میگیم ملت، ملتی که در قرآن مجید هست اتبعوا ملت ابیکم ابراهیم و اتبع ملت ابیک ابراهیم، این ملت معنی دینه، یعنی از دینی که اون دینی که اولیه که داشته است برگشته است به همون دین، یعنی اون یهودی یا نصرانی یا مجوسی هرچی بوده برگشته، بهش میگن ملت مرتد ملی. حالا چه چه کافر اصلی باشد، چه مرتد فطری باشد، چه مرتد ملی باشد، هین الارتداد، اینا همه نجسن. وین انتهل الى الاسلام، گرچه انتحال پیدا کند اسلام را. انتهل الاسلام یعنی باب افتعاله، یعنی قبول نهله اسلام. نهله به معنای طایفه است، یعنی خودش را جز طوائف مسلمین حساب میکنه. مثلا سه طایفه در میان مسلمین هستن که اینا جز منتحلین الى الاسلام هستن، ولیکن علمای شیعه یک سره گفتن اینا نجسن. قولات، نواسب، خوارج. قولات اونا هستن که ائمه علیهم السلام را از حدی که خدا براشون مقرر کرده بالا ببرن، یعنی خدا نه آسمون را این درست کرده، پیغمبر را علی فرستاده، مثلا از این چیزا میگن. این عرض کنم که نجسن و در روایت داره که ما از اینا بیشتر بدمون میاد تا اونایی که حق ما را ضایع کردن، یعنی حق اینا را که ضایع کردن، حق ائمه را ضایع کردن، با خدا کار. و اما حق اینا حق خدا را ضایع میکنن، میگن اینا خدا، ما خود خدا را انکار میکنن، ولذا ائمه میفهمن ما از اینها بیزارتریم، از اینایی که غلو در حق ما میکنن. طایفه دوم نواسبن. نواسب دو اصطلاح دارد، یک اصطلاح این است که خلیفه اول را علی ابن ابی طالب نسب بالمعنى العام حساب نمیکنن، دوم مثلا اون چهارم مثلا میگن اونه. این نسب بالمعنى العام کفرآور نیست به حسب مشهور، اما نسب بالمعنى الاخص این است که علاوه بر این که الهی خلیفه اول نبوده مسلمونش نمیدونن، با علی اصلا با علی ابن ابی طالب را باش بغض دارن، بغض اهل بیت را دارن، و این وقت کافره، برای خاطر اینکه منکر ضروری دین شده. چرا؟ برای اینکه آیه شریفه که قل لا اسألکم علیها اجرا الا المودة فی القربا، همه علمای عامه و خاصه و مفسرین اتفقوا بر اینکه ذل قربایی در اینجا که خداوند مودتش لازم کرده همون علی و فاطمه و حسن و حسین و اینا هستن. اون وقت اگر کسی با اینا دشمن باشد قرآن را منکر شده، چون برگشت این نسب به انکار قرآن میشد و انکار یک آیه از آیات قرآنی همون کفر آوره، لذا اینا محکوم شد. سوم یا خوارجن. خوارج یعنی اونا که خروج بر امام وقت میکنن، پس از آن که امامت یک امامی در هر زمانی بر حسب تقریر خود مردم ثابت شد که این امام است، مثلا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در اون 25 ساله او را امام نمی‌دونستن، بعد از مرگ عثمان و کشته شدن عثمان در نهج البلاغه دارد که مردم ریختن در خونه علی ابن ابی طالب، حضرت میفهمه حتی نزدیک بود حسنین هم زیر پا پامال بشن از بس جمعیت ریخته شده بود. اینا گفتن دیگه تو باید بیایی مسجد و زمام و امور را دست بگیری فلان. این تثبیت شد به نظر ملت برای اینکه علی ابن ابی طالب امامه. بعد اگه یکی دیگه در مقابل این لشکر آرائی بکند و صف آرائی بکند و فعی تشکیل بدهد و گروهی تشکیل بدهد و یه خط جدایی در مقابل خط علی ابن ابی طالب معرفی کنه، او را میگن جز خوارج. و خوارج نهروان اینجوری بودن، یعنی اون اونایی که میجنگیدن خب قرآن و نماز و نماز و همه کاره بودن، همه رو به قبله نماز میخوندن، روزه هم میگرفتن، حافظ و قرآن هم خیلیشون بودن، لکن با علی ابن ابی طالب میجنگیدن، یه پرچمی دست گرفته بودن تو کوچه ها داد میزدن که لا حکم الا لله. حضرت در نهج البلاغه در فرمود که کلمت و حق یراد به الباطل، لا حکم الا لله درسته، قرآن هم میگه ان الحکم الا لله، حکم مال خداست، اما این جمله را میگن برای اینکه باطل را رواج بدن، نه اینکه میخوان که حق را رواج بدن. وقت حضرت خیلی موعظه‌شون کرد و فلان فلان، بالاخره یه روزه 2000 یا بنابر روایت 4000 از اینا را کشت، بقیه فرار کردن. اینا جز خوارجن، یعنی خروج بر امام وقتی که بر حسب نظریه ملت تثبیت شده بیعت کردن، اینا به عنوان جانشین پیغمبر معرفی کردن، یه دسته دیگری گروه بندی کردن، دسته بندی کردن، اینجوری اون وقت این میشه جز خوارج. این سه طایفه نجسن. و این انتحر الاسلام مع جهدهی، در صورتی که منکر بعض ضروریات اسلام باشد، مثل اون مودت ذی القربا و ضابطه، ضابط کافر، من انکر الالهیت و رساله، کسی که منکر الهیت باشد و منکر رسالت باشد کافره، خدا را قبول ندارد کافره، پیغمبر را قبول ندارد کافره، یا بعض ما علم ثبوت من الدین ضرورتن، میگه همه چی درست، اما این نماز ما نمیتونیم زیر بارش بریم، نماز یعنی پیغمبر نیورده، اینا مثلا دیگرون درست کردن، اگه اینجوری بیاد اینم باز کافره، به جهتی که ضروری دین را علما که از جمله خود شهید ثانی در کتاب و حدود اونجا معنا میکنه، این است که پیش هر فرقه ای از فرق مسلمین انسان برود معتقد است به اینکه اسلام این را آورده، به هر کجا به هر دری آدم بزنه میبینه زور میشد، یه نماز میخوان، نماز محرم از اون میشه، روزه میگیرن، وقت اینا حج میدن، زکات می، اینایی را که هر کجا بروی قبول دارن، اینا میگن که ضروری دین، یعنی دیگه مدرک و دلیل و سواد دارم و سواد ندارم و تقلید از اون آقا میکنم، این حرفا در کانی، این آشکاراست دیگه، واضح است که این دین آورده. اون وقت اینی که آشکار شده است که دین آورده، اینا کسی منکر بشد میگن برگشتش در عروه، یعنی اینجوری میشه، برگشتش به انکار نبوت، یعنی نماز قبول ندارد، یعنی پیغمبر این تیکش رو قبول ندارد، اینجوری نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعضن. قرآن مجید میفهمن اولئک هم الکافرون حقا، یعنی اونایی که کافر خاطر جمع، اینا اونایی که خالص و خلص منکرن، اونا یکد اینا خاطر جمع، اما اونایی که یکد چه قبول دارن یکد قبول ندارن، این برگشتش میرسه که هوای نفسشون رو قبول دارن، هر چی که بر طبق هوای نفسشونه میگن این درسته، اینا اسلام آورده، هر کدوم که بر طبق هوای نفسش میگن این درست نیست، این نؤمنو به بعضن میشد و نکفرو به بعضن، و خداوند فرموده اولئک هم الکافرون حقا، یعنی اونی که مطابق واقع و ثابته و برقراره اینا کافرن. اون اگه اینجوری شد، اینم میفهمان که برگشتش به انکار نبوت میشد و نؤمنو به بعضن میشد و نکفرو به بعضن کافر میشن. والمسکر، یکی از نجاسات، هشتمی، مسکر مایع بالاصاله، هر چیزی را که انسان را مست میکند و مایع بالاصاله است، مثلا قرص ها و حبای جامد که درست می آدم بخوره مثلا مست میشه، این نجس نیست، حرام هست، حدم دارد، اما نجس نیست، به خلاف اونهایی را که درست میکنن از اول آبکیه، این چیزهایی که آبکیه و مسکره اینا نجسه. والمسکر المایع بالاصاله، قید بالاصاله هم برای اینست که ممکن آدم قرص را تو استکان بریزه حلش کند، آب بریزه، این مایع میشد، اما مایع بالعرضه، بالاصاله مایع نیست، اونم باز نجس نیست. والمسکر المایع بالاصاله. والفقاء، نهم فقاء است یا دهم فقاء، این است که آب جو بهش میگن، هم از اینکه مسکر باشد یا نباشد، به ذم الفا والاصل فیه ان یتخذ من ماء الشعیر، ریشه این فقاء این است که از آب جو گرفته میشد، لکن لما ورد الحکم فیه، لکن زمانی که وارد شده است حکم در این فقا معلقاً علی تسمیه، که هر چی بهش بگن فقا یعنی آب جو، یس بود، این حکمش ثابته، میخواد مسکر باشه یا نباشه، مایع باشه یا نباشه، لما اطلق علیه اسمو، ثابت میشه، چرا؟ برای اون چیزی که اطلاق میشود برش اسمش، یعنی ثابت میشود این حکم برای اون چیزی که اطلاق می شود بر اون چیز اسم اون فقا، ما حصول خاصیته، با اون خاصیتی که داره، مثلا میگن نشه میاره، چی میاره، بی حال میکنه، چی میاره، قمار میکنه، چیکار میکنه، اینا خاصیتشه، و با حصول خاصیتش که نوشته و هو النشیش و الغلیان الا ما نقلوه، او اشتباه حالی، خب او اشتباه حالی، یا نمیدونیم این خاصیت دارد یا ندارد، اما عرف بازار مردم بهش میگن فقا، آب جو، اینم باز میفهمون حرامه. ولم یذکر المصنف هنا من النجاسات الاسیر العنبی، این ده تا شد این نجاسات که شمردن. میفهمان که اسیر عنبی را که مشهور گفتن که آب انگور اگر جوش بیاد و سلسین نشود اینم ملحق به خمر است، یعنی نجسه. در عروه نوشته الحق المشهور الاسیر العنبی اذا غلا ولم یذهب سلسا بالخمر در نجاست، لیکن میگد اقوا این است که نجس نیست. حالا مصنف اینجا ذکر نفرموده اسیر عنبی را هرگاه جوش بیاد، اذا غلا و اشتده، وقتی که جوش آمد و اشتداد پیدا کرد، ولم یذهب سلسا و دو سومش هم نرفته بود، چرا اینا ملحق نفرموده؟ لعدم وقوفی الا دلیل یقتضی نجاسته، برای اینکه مصنف آگاه نشده است بر دلیلی که اقتضا کند نجاست این اسیر را، چنانچه اعتراف به این عدم دلیل پیدا کرده در ذکرا و بیان. لکن سیاتی ان ذهاب سلسیه متحر، لیکن خود مصنف در متحرات میفهمان یکی از متحرات ذهاب سلسینه. خود ذهاب سلسین قدر متحقنش همون آب انگوره، اون وقت این معلوم میشه که نجس میدوند که ذهاب سلسین را متحر میدونند. و هوه یعنی این ذهاب سلسین از متحر شمردن یدل و دلالت دارد بر حکم مصنف به تنجسه، بنابراین عذرش را نباید پذیرفت که چرا ذکر نکرده، حقش بودنم بفرماید. فلا عذر فی ترکی و کونهی فی حکم المسکر کما ذکره او فی بعض کتبه لایق تزید دخول او فیه. میگیم خب مصنف که مسکر را گفته، اینم در حکم مسکره، در جای دیگه گفته این در حکم مسکره، میفهمان درست است، اما مجرد این که در حکم مسکره نمیرسوند که بیدن که چیزی را اگر در حکم چیزی دیگری شد معناش نیست که تمام احکام اون چیز به چیزی را اگر تشبیه به شیء کردن، میگن تمام آثار خواص مشبه به لازم نیست در مشبه باشد، از هر اوصافش باشد که فایت میکنه. اگه گفتن زیدون کل اسد، لازم نیست که زیدن چهار دست پا را برد و مو داشته باشد و مثلا چی باشد و مثلا چنگال داشته باشد، نه، اون در شجاعتش که فایت میکنه. حالا اگه گفتیم که اسیر نبی مثل مسکره، خب مثل مسکره در حرمتش بسن، نجاست شما وقت نمیرسونه، پس نمیتوانیم بگیم که چون مصنف فرموده است که اسیر نبی در حکم مسکره به منزله این است که گفته از اینم نجسه، این نمیرسونه. و کونه فی حکم المسکر، بودن اسیر نبی در حکم مسکر سان که ذکر کرده او را مصنف در بعض کتبش اقتضا ندارد دخولش را در او، حیث یطلق، اونجایی که مطلق بزنند و بگن که مسکر. و این دخل فی حکمهی حیث یذکر، گرچه اونجا را که ذکر بکنن بگن که المسکر و ما فی حکمه، خب و ما فی حکمه اون وقت اسیر نبی هم شامل میشه، اما اگر ذکر نکنن کلمه مسکر شامل اون ما فی حکمه نمیشه. و هذه النجاسات یجب ازالت و حال اجل الصلاه، حالا این نجاسات دهگانه میفهمان چند جا ازالش واجبه، یکی نماز برای از بدن و از لباس باید که ازاله بشه، و هذه النجاسات یجب ازالتها یا تجب ازالتها برای خاطر نماز، ان الثوب والبدن و مسجد الجبهه، یعنی پیشانی باید که پاک باشد، و محل سجده جبهه، خود مهر، یعنی اون مهری که مسجد جبهه، یعنی محل پیشانی، یعنی محل سجده پیشانی که خود مهر باید که، ولو این که تهش طرف زیرش مثلا نزیسته، اما اونجایی که پیشانی میذاره اونجا اون باید واقعا پاک باشه، و مسجد الجبهه. و همچنین واجب است ازالش عن الاوانی ظرفها ها جمعانیه، لاستعمال اون اوانی فی ما یتوقف علی طهارتها، برای استعمال کردن این ظرفها در اون چیزهایی که مثل خوردن و آشامیدنی که توقف بر طهارت اوانی داره. و همچنین واجب است ازاله نجاست عن المساجد، مسجد نجس شد ازالش وجوب فوری داره، و ذرائح المقدسه، ذرائح جمع ذریح هست و ذریح مشاهد ائمه علیهم السلام است، و المصاحف المشرفه و مصحفهای شریف که قرآن مجید باشد، و اوفیه فی الثوب و البدن. حالا این نجاسات دهگانه که از این سه چهار مورد لباس و بدن و مساجد و ذرائح مقدسه ازالش واجبه، در خصوص نماز چند جا هست که عفو شده است، و اوفی عن الثوب و البدن، عرض شده یعنی نجس هست، نماز عیب نداره. یکی اندم الجرح و الگرح، جرح اون چاقو و شیشه و از این چیزا که میبرد، جرح همونیست که از باطن میزنه بیرون، دمال داره و زخم شده، حالا خون آمده بیرون. دم جرح و گرح، دم جروح و گروح معفوه، چه کمش باشد چه زیادش باشد، مادامی که خوب نشده یه جای بدن آدم، زخمه یا شیشه بریده یا چاقو بریده، مادامی که خوب نشده خونش و حول هوشی که اطراف او حساب بشد با اون پارچه‌ای که روش گذاشتن زخم بستن، اینا همه معفوه. ما سیلان، اما شرطش این است که سیلان باشه، یعنی اگه آدم میشوره دوباره خون در میاد، یه سوزنی فرو میره تو دست آدم یه ذره خون میاد، خب میشوری دون بالا ندارد، اون جزء گروه جروح حساب نمیشه، اما اگه بشوری دوباره در میاد، دوباره میشوری دوباره در میاد، این تا خوب نشده خونش معفوه. ما سیلان دائما او فی وقت لا یسر زمان و فواتی از صلاته، یا همیشه خون میاد یا در وقتی که سعه ندارد زمان فواتش را، نماز را از اول ظهر تا غروب هر وقت بشودی خون میاد، مثلا بعد از غروب برای مغرب عشا بند میاد، خب این ظهر عصرش خونش معفوه دیگه. لنتف بری، یا در وقتی که سعه ندارد زمان فواتش، سعه ندارد نماز را، اما لبن قطع وقتن یسوها، اگر منقطع بشود این دم در اون وقتی که سعه دارد اون صلات را، چه در اول وقت، چه در وسط وقت، چه در آخر وقت، متعین است که آدم ببینه تنگ آخر آیه میشد خونش بند میاد، باید نماز تأخیر بیندازه اون موقع. فقط استغرب المصنف فی الذکر وجوب الازاله را، گفته است به اندازه نماز سعه دارد باید ازاله کرد، لانتفاع الضرر، برای اینکه ضرر منتفیه. والذی یستفاد من الاخبار، اون چی که از اخبار اهل بیت استفاده میشد، عدم الوجوب است مطلقا حتی یبرا، یعنی مادامی که خوب نشده، ولو اینکه اگر مثلا بشوری به اندازه یه وقت نماز فرصت میده بعد دوباره خون در میاد، اما خوب نشده، میفهمان اقوا این است که اینا باز معفو و هو قبیل.